وقتی که حکم کند به یک چیزی که باش اون می شود. پس اینجا امر چیه؟
فعلیه،
یعنی اون کار، یعنی اون چیز، اون فعل.
ما در زبان فارسی هم امر رو به همین معنا به کار میبریم، مثلا میگیم نظرتون راجع به فلان امر چیه، یعنی فلان موضوع، فلان کار.
احسن، بله بله. آره دیگه. یا فرض کنید آیه دیگری که در این زمینه وجود داره، منافقین یکی از ویژگیشون اینه، وقتی که به اذا جاءهم امرون من الامن او الخوف، حالا راجع به جنگ یا به اصطلاح امنیت و سکون، اگر خبری به اینها برسد، اونا چیکار میکنن؟ اشاعش میدن، لو میدن. پس و اذا جاء امرون ای فعلون ای کارون ای شیئون، از امن یا از خوف اونها. پس اینجا ببینید که امر به معنی کار و شیء بود. این هم آیه 83 سوره بقره نساء.
بند. چند مورد هم خود این شنونده عزیز مثال زدن، و کان امر الله مفعولا مثلا، یا ان الله غالب على امره.
بله، حالا اون ان الله غالب على امره، اون اون امر معنی فعل شیء، خدا بر اون کاری که انجام میده غلبه داره، سلطه بند. داره. اما آیه قبلی چی بود خوندید؟
و کان امر الله مفعولا.
اینجا دستوره، امر خدا محقق شدنی است، امر خدا مفعول است، محقق می شود، دستور خدا محقق می شود.
یا تعبیر امر ربک که حالا در قرآن متعدد ذکر شده، از جمله آیه 33 همین سوره، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي امر ربک كذلك فعل الذين من قبلهم.
حالا امر رب اینجا معنی دستوره، یعنی امر قولی است. یعنی آیا آنها انتظار می کشند که ملائکه عرصبت که جان انسانها رو میگیرن، عکس میکنن، اونها بیاین جان اینها رو بگیرن، یا منتظرن که امر خدا درباره ورود عذاب و نزول عذاب بر اونها نازل بشه؟
دستور خدا
بر. دستور خدا بر عذاب اونها.
پس خلاصه مطلب این شد که کلمه امر به دو معنا به کار میره، یکی همین امر معنای فرمان و دستور که در واقع امر قولی است، یکی معنای موضوع یا کار که امر فعلی است و در قرآن در هر دو معنا به کار رفته، حالا مورد تا مورد متفاوته. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که درباره آیه 59 سوره مبارکه اسراء توضیح فرمایید که آیا تکذیب اقوام گذشته مانع ارسال آیات الهی برای اقوام بعدی است؟ اگر عزیز فهمید این آیه رو با هم بشنویم و توضیح بفرمایید.
و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات را بفرستیم جز اینکه پیشینیان که همین درخواست ها را داشتند و با ایشان هماهنگ بودند آن را تکذیب کردند. از جمله ما به قوم ثمود ناقه دادیم، معجزه‌ای که روشنگر بود اما بر آن ستم کردند و ناقه را کشتند. ما معجزات را فقط برای بیم دادن و اتمام حجت می فرستیم.
آیه 59 سوره مبارکه اسراء رو با هم شنیدیم. شنونده عزیز از این آیه برداشت کردند که گویا این آیه می فرماید که تکذیب اقوامی که در قبل بودند مانع از این می شود که خداوند برای اقوام بعدی آیاتی رو ارسال بفرماید. آیا این درسته یا نه این برداشت، و اگر درسته چرا؟
خب این از ذیل همین آیه که بحث قوم ثمود و اینها رو مطرح میکنه که چطور یک معجزه بسیار عجیبی رو که از دل کوه یک شتر بیرون بیاری، از دل سنگ ها شتر بیرون بیاری، ولی اینها قدر این معجزه رو ندانستن و اون رو پی کردن، از بین بردن. معلوم میشه اون آیات منظور معجزات، این یک نکته. منظور از آیات قرآنی نیست.
بله.
این کلمات قرآن.
بله.
منظور از آیات یعنی معجزات.
بله. حالا همون معجزات هم که به صورت معنا کنیم این سوال به جای خودش
بله هست. بله بله بله. اتفاقا مهمتر هم هست، یعنی به این شکل مهمتره. بله. اینجوری سوال کنیم. خب چرا مخالفت اقوام گذشته باعث شد که معجزات بعدی اتفاق نیفته؟
بله. سوال همینه دیگه.
بله سوالش همینه. پس این یک سوالی هم در درونش وجود داره، اونم اینه که پیشنهاد معجزه، معجزه اقتراحی، یعنی هر کسی هر چی دلش میخواد بگه، مثلا ای پیامبر ما، مثلا برای ما از خدای سبحان کوه طلا بخوا، که برای ما کوه طلا بفرسته، کوه جیوه بفرسته، از این چیزا.
این معجزاتی که پیشنهادش از طرف کسانی مخاطبین پیامبران بود.
بله. بله. خب شما میدونید وقتی که این معجزه پیشنهادی اتفاق میفته، یعنی بر طبق پیشنهاد اونها و معجزه شکل میگیره، اگر ایمان نیاورن همه نابود میشن.
بله. اگر خودشون خواستند،
برای خودشون خواستند، بعد آمده و اینها عمل نکرده، اینا نابود میشن. قرآن فرماید که ما چون تجربه کردیم شما را. البته خب علم خداوند که همه داره این رو برای بشر بیان میکنه، ببین شما رو امتحان کردیم. معجزه های پیشنهادی و درخواستی از ما خواستید، ما هم دادیم.
بازم ایمان نیاوردید.
ایمان نیاوردید، هیچ خودتون هم نابود کردید. به خاطر وقتی معجزه میاد به شما ایمان نمیارید، اون مورد عذاب الهی قرار میگیرید. و ما به خاطر اینکه شما بمانید و گرفتار عذاب الهی نشوید، ما دیگه اون معجزه های پیشنهادی شما رو نمیپذیریم. لذا در زمان پیامبر عظیم الشان معجزه پیشنهادی یکی دو تا بیشتر نیست، یکی شق القمره.
بله.
و یکی هم اون معجزه شجره است،
راه رفتن درخت،
که بله شما پیامبر، اگر شما پیامبری اشاره کن درخت بیاد پیش ما، خب دو نهج البلاغه است دیگه، این درخت حرکت کرد آمد. در خطبه قاصعه این فرمایش حضرت امیر فرمود.
بله.
فرمود به حد این درخت آمد نزدیک که این شاخه هاش روی شونه های من بود. اینا به هم نگاه کردن گفتن عجب چیزی شد، نه احتمالا سحره.
اشاره کرد رو تعبیر به جادو کرد.
به جادو کرد. گفتن نه، این اشاره کن این درخت نصف بشه، نصف بشه اینجا بمونه، نصف بشه بره سر جاش. خب حضرت اشاره کرد، همین اتفاق افتاد. گفتن نه، باز این تردستیه، یه کاری بکن که این درخت این نصف دیگهش بره بچسبه به اون درخت قبلی، مثل اول بشه.
بله.
خب مثل اول شد. چی گفتن اونها؟ گفتن عجب ساحری، ما ساحر به این زبردستی ندیده بودیم.
بله.
پس این آیه رو حالا بر طبق این توضیحات یه ترجمه بکنیم. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، آیات یعنی چی؟ یعنی معجزه ها. مانع نشد از این که ما ارسال کنیم معجزه ها رو. کدام معجزه ها؟ معجزه های درخواستی، معجزه های پیشنهادی رو. الا ان کذب به الاولون، الا این که اولی ها این معجزه های درخواستی میگفتن ما بهشون میدادیم، اینا تکذیب میکردن.
بله.
و تکذیبش هم باعث عذاب خودشون میشد. بعدم مثال زده و آتینا سموده ان ناقته، ما به سمود، قوم سمود ناقه دادیم. مبصرتن، کاملاً با چشم خودشون دیدن که چگونه این ناقه و این شتر از دل کوه آمد بیرون. فظلموا بها، نه تنها اینه با من یک معجزه قبول نکردن، بلکه بهش ظلم هم کردن. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، ما این آیات رو میفرستیم برای هشدار دادن، برای ترساندن. پس معجزه های ما معجزه های تبیینیه، به این معنی که آی مردم بدانید این پیامبر از طرف من خداست،
بله،
و بترسید از این که مخالفت کنید با پیامبر خدا و معجزاتی که با خودش میاره.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد. حالا تو همین سوره مبارکه اسراء هم چند آیه هست از آیه 90 به بعد که نشون میده که بعضی از این معجزات اقتراحی، در واقع که درخواست معجزه ها، یه نحوه بهانه جویی هم بوده.
بله دیگه.
و خیلی تعبیر عجیبی، اگر اجازه فرمایید من ترجمه این آیات رو از آیه 90 به بعد فقط بخونم، که بعضیا واقعا قصد ایمان آوردن نداشتن و در واقع قصد به نحوی استهزاء پیامبران و بازیچه قرار دادن اونها رو داشتن. میفرماید که و گفتند تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی به تو ایمان نمی آوریم، یا اینکه باقی از درختان خرما و انگور داشته باشی و نهرها را از لابلای آن به خوبی روان کنی، یا همان گونه که خیال می‌کنی آسمان را قطعه قطعه بر سر ما فرو افکنی، یا خدا و فرشتگان را پیش روی ما بیاوری، یا خانه از طلا داشته باشی، یا در آسمان بالا روی، و البته بالا رفتنت را نیز باور نخواهیم کرد مگر اینکه نوشته‌ای برای ما فرود بیاوری که آن را بخوانیم. یعنی ببین چقدر بهانه‌جویی. بعد پیامبر در واقع از طرف خدا معلوم میشن که بگن که بگو پروردگارم پاک و منزه است، آیا من جز انسانی فرستاده شده هستم؟ یعنی قول سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، یعنی چیه میخواید از من؟ من پیامبرم، برای هدایت شما اومدم. حالا راجع به اینم اگه توضیح بفرمایید که واقعا انسان ها چقدر بهانه‌جو هستن بعضیا، یعنی واقعا قصد دارن که قصد ایمان آوردن ظاهرا از اول هم نداشتن.
اینا منکران وحی هستند و بهانه تراشی هایی که در مقابل وحی میکنن این هاست. حالا بعضی اینجوری میگن، بعضی قوقا سالاری میکنن، سوت میکشن، داد میکشن که صدای وحی به گوش دیگران نرسه. بعضی از اینجور فیلم ها بازی میکنن که اگر تو خیلی راست میگی از طرف خدا هستی، خب بگو یه خونه طلایی باید داشته باشه. از ما دیدیم مثلا یه آدم شخصیتی مثل شما اینجوری فقیر باشه، نه طلا داری، نه پول داری، نه کنیز داری، نه فلان داری،
بعد به آسمان بالا بری، بعد از اونجا نوشته بیاری. خب من
اینا دیگه لجاجته دیگه، در حالی که پیامبران با خودشون معجزه میارن فقط برای اینکه بگن مردم بدانید که ما از طرف خداییم. اینم مهر خدا، معجزه فقط برای تبیین این که من از طرف خدا هستم، که بعدش دیگه حرفای منو بشنوید، یعنی حرف منو حرف خدا بدانید.
بله، در واقع برای برپایه مراسم سرگرمی برای مردم نیست. علیعظم الله. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. برای طرح سوال جدید فرصتی نداریم، اگر در این ایام کلام پایان داری در خدمتتون هست.
من اول به خودم و آخرم به خودم توصیه میکنم این ایام که پیش میاد، این مناسبت ها که پیش میاد، خدا رحمت کنه، از آیت الله مجتهدی مدیر مدرسه مجتهدی تهران که به اسمشون هم هست، ما یک سال شاگردشون بودیم، خیلی چیز ازشون یاد گرفتیم سال اول طلبگی. شما فهمیدین این مناسبت ها که پیش میاد اینا رو فرصت بشمارید برای مطالعه درباره اون امام و اون شخصیت.
بله.
و اگر این تکرار بشه، انسان این در سال چند بار اینا رو
مرور
میکنه، عمق بهش میده و اطلاعاتش نسبت به این مسائل بالا میره. من مخصوصا نسبت به پیامبر عظیمشان به خودم توصیه میکنم که بیشتر درباره حضرت ما تأمل کنیم، تفکر کنیم و خودمون رو تلاش کنیم شبیه ترین کس به پیامبر قرار بدیم. انشاءالله.
خیلی متشکرم. حالا چون از برنامه بعدم وارد ماه ربیع الاول میشیم و ماه میلاد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، بعد نیست که همون بحث مقدماتی راجع به اسوه بودن حضرت رسول هم ادامه بدیم و انشاءالله همون مظلومیتی که فرمودید از ابتدای برنامه که حضرت رسول واقعا مظلوم ترین فرد هستن در جهان اسلام و واقعا هم همینطوره، انشاءالله این گرد محجوریت و مظلومیت رو در حد وسع خودمون از چهره مبارک ایشون بزداییم. خیلی متشکرم از شما و همچنین از عزیزان شنوندهی که تا پایان برنامه پرسمان قرآنی همراه ما بودن. ضمن عرض تسلیت مجدد با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست آینده ایران
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان
مواظب باشید به افق پشت نکنید به قله پشت نکنید همیشه به سمت قله از سمت افق روشن حرکت کنید
افق روشن ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراسوت فتا جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به فناوری پیشرفته موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراسوت ادعای امنیت آفرینی سپرهای موشکی را بی اعتبار ساخت. موشک هایپرسونیک فتا که خرداد سال 1402 در سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم از بنیانگذاران صنعت موشکی کشورمان رونمایی شد، یکی از پرقدرت‌ترین و سریع‌ترین موشک‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. دستیابی به فناوری ساخت چنین موشکی که تا پیش از این فقط 4 کشور روسیه، چین، امریکا و کره شمالی از آن برخوردار بودند، کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظامی را شگفت زده کرد. موشک‌های هایپرسونیک به طور عمده چند ویژگی اصلی دارند. سرعت مافوق صوت یعنی 5 تا 25 برابر سرعت صوت، مسدود کردن امواج رادیویی، مانور پذیری بالا و غیر قابل پیش بینی بودن مسیر و رادار گریزی. این موشک ها برای انهدام اهدافی به کار می روند که در فواصل دور قرار دارند یا اهدافی که باید به سرعت منهدم شوند. جنگنده های راهبردی مانند B-52 و سامانه های دفاع موشکی در دور دست جزء این اهداف هستند. موشک ایرانی فتاح با برد 1400 کیلومتر و سرعت 13 ماخ معادل 16000 کیلومتر بر ساعت قادر است با عبور از تمامی سامانه‌های سپر موشکی این سامانه‌ها را منهدم کند. برای سوخت موتورهای پیشران موشک فتاح از سوخت جامد استفاده شده که سبب کوتاه بودن روند آماده سازی و شلیک این موشک شده است. استفاده از سوخت جامد همچنین سبب شده بتوان موشک هایپرسونیک فتاح را تا زمان لازم در انبار یا شهرهای موشکی نگهداری کرد. در توصیف میزان دقت نقطه‌زنی این موشک گفته شده که هدفی در حد یک حلقه لاستیک خودرو را میتوان مورد هدف قرار داد. رونمایی پیشرفته ترین دستاورد ایران در عرصه فناوری موشکی در امتداد بسیاری از موشک های بالستیک، دوربرد و نقطه‌زن در حالی انجام شد که قدرت های غربی سالها با استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای جلوگیری از وقوع این توسعه و پیشرفت تقلا کرده بودند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوندی که بخشنده هست و مهربان. هزاران سلام و درود تقدیم تک تک شما مخاطبین گرانقدر. یه سلام ویژه به همه معارف یاران عزیز که در این دور همی شرکت دارن. به برنامه خودتون معارف یاران خوش اومدید. اگه تازه به جمع شنوندگان این برنامه در رادیو معارف اضافه شدید، لحظاتی منتظر باشید تا بهتون عرض کنم که چگونه میتونید به دور همی ما اضافه بشید. میتونید گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید و سامانه پیامکی 105882 رو انتخاب بکنید، عدد 58 رو ارسال بکنید و عضو باشگاه ما بشید. اگر سری بزنید به پیام رسان بله، اونجا ادساین معارف یاران رو جستجو بکنید، این گونه هم عضو باشگاه میشید. اگر تمایل دارید اون کارهایی رو که آماده میکنید، تولید میکنید، برای ما بفرستید، تمایل دارید که از طریق تلفن ضبط بشه و در اختیار آقای سلیمانی تهیه کننده برنامه قرار بگیره، میتونید 329-10-551 و 329-10-552 با پی شماره 025 رو بگیرید. همکاران من در روابط عمومی رادیو صدای شما رو ضبط میکنن.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
بریم اولین کار رو که سرکار خانم یار محمدی برای ما ارسال کردن بشنویم، ضمن این که بهشون خوش آمد هم میگم.
با سلام، یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های بشری در کشورمان و حتی در دنیا مناطق غربی کشور است، استان زیبای لرستان. یکی از آن مناطق که با قدمتی چند هزار ساله همچون نگینی در این منطقه می درخشد. این استان که لقب عروس طبیعت و بهشت آبشارهای ایران را یدک می کشد، دارای آبشارهای مرتفع از جمله آبشار بیشه در شهرستان درود می باشد که بیننده را است و مشاهیری از جمله محمد رضا رحمانی معروف به مهرداد اوستا که در سال 1308 در شهرستان بروجرد به دنیا آمد. وی علاوه بر تدریس در دبیرستان‌های تهران، در حوزه‌های علمیه و دانشگاه هم تدریس می‌کرد. مهرداد اوستا با مطالعات عمیقی که در رشته فلسفه و هنر داشت، سالهای زیادی را در دانشکده هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبا به تدریس معروف به مهرداد اوستا که در سال 1308 در شهرستان بروجرد به دنیا آمد. وی علاوه بر تدریس در دبیرستان‌های تهران در حوزه‌های علمیه و دانشگاه هم تدریس می‌کرد. مهرداد اوستا با مطالعات عمیقی که در رشته فلسفه و هنر داشت، سال‌های زیادی را در دانشکده هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبا به تدریس زیبایی شناسی، فلسفه هنر، ادبیات و نقد تاریخ هنر مشغول بود. اما علاوه بر مشغله کاری فراوان، همواره حضور جدی و پررنگ در انجمنهای ادبی تهران داشت. استاد مهرداد اوستا یکی از مطرح‌ترین شاعران معاصر بود که بسیار مورد توجه محافل و انجمنها و اصحاب شعر و ادب بود.
خیلی عالی، دست درد نکنه خانم یار محمدی. اولین کارت بود، خوانش خوبی داشتی، محتوای خوبی رو انتخاب کردی برای اینکه به مخاطب اطلاعات لازم رو بدی. این کار قشنگی بود. یکی دو تا توصیه بهت میکنم. یکم استرس باعث میشه که در کلام و در بیان و استفاده از واژه ها یه مقداری دهان خشک بشه و این خشک شدن دهان باعث میشه که انعکاس های این اتفاق بعد از خوانش اتفاق بیفته و نشون داده بشه. لذا هم در بین کار میتونی یه مقدار آب بنوشی که اون خشکی دهان برطرف بشه. به اضافه این که اگر یکی دو بار متن رو برای خودت بخون و وقتی که حسابی عالی شد و روون شد و دیدی عالی هست و میتونی اجراش بکنی، اجراش بکن که اون استرس کم بشه، که این استرس کمک میکنه به اون خشکی دهان. درود بر شما، خیلی عالی بود. منتظر کارهای قشنگ بعدی شما هستیم. بریم کار بعدی که مربوط میشه به آقای نوروزیان رو به اتفاق هم بشنویم.
سلام و عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو معارف، خصوصا برنامه معارف یاران. داستانی نقل میکنم از داستانهای شگفت معلف شهید مهراب آیت الله دستگی. موضوع داستان: تغییر به مؤمن نباید کرد. عالم متقی جناب شیخ محمد باقر شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمود: من عادت داشتم همیشه پس از فراغ از نماز جماعت با کسی که طرف راست و چپ من بود مصافحه میکردم. وقتی در نماز جماعت مرحوم میرزا شیرازی اعلی مقامم در سامرا پس از نماز با طرف راست خود که یک نفر از اهل علم و بزرگوار بود مصافحه میکردم و در طرف چپ یک نفر دهاتی بود که به نظرم کوچک آمد و با اون مصافحه نکردم، بلا فاصل از خیال فاصله خود پشیمان شده و به خود گفتم شاید همین شخصی که به نظر تو شعری ندارد نزد خدا محترم و عزیز باشد. فوراً با کمال ادب با او مصافحه کردم. پس بوی مشک عجیب که مانند مشکهای دنیوی نبود به مشامم رسید و سخت مبتهج و خوشبخت و دلشاد شدم و احتیاطاً از او پرسیدم آیا با شما مشک است؟ فرمود: نه، من هیچ وقت مشک نداشتم. یقین کردم از بوهای روحانی و معنوی است و یقین کردم که شخصی است جلیل القدر و روحانی. از آن روز متعهد شدم که هیچ وقت به حقارت به مؤمنین نگرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای نوروزیان، دست شما درد نکنه. انشالله توی کارهای بعدیتون یه مقداری از سرعت کلام و گفتارتون کم بکنید، آرومتر مطالب رو بخونید و حالا هر چقدر که این مطالب بیشتر مورد توجه مخاطبتون باشه و مخاطب نیاز به این اطلاعات داشته باشه، پذیرشش و پای گیرنده نشستنش برای شنیدن کلام شما حتما بیشتر خواهد بود. درود، خیلی متشکریم از همه شما دوستان عزیز. تو برنامه بعدی با همتون خداحافظی میکنم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا،
از دل جعبه رؤیا و صدا.